بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المکرمین و اللعن على اعدائهم اجمعین. سوالی درباره اخباریین، این مقدار مختصری توضیح خواستیم داده باشیم که اخباریین در برابر اصولیین چه نقشی داشتن، عمل کردشان چی بوده و چی میگفتن. بنده در کتابی که مربوط به اجتهاد و تقلید چند سال قبل از این نوشتم، اینجا آدرس هست برای مراجعه شما که در کتاب روضات الجنات جلد اول که در 8 جلد روضات الجنات در 8 جلد چاپ شده، روضات الجنات جلد اول صفحه 120 تا صفحه 106 این جریان اخباریین را ذکر کرده. بالاخره اخباریین میخوان بگن که اجتهاد و استنباط احکام به این شکلی که الان دائر و رائجه، این بدعت و حرامه و اون چی که لازم است این است که مردم به احادیث اهل بیت علیهم السلام مراجعه کنند و اون چی در احادیث است به اونها عمل کنند. در کتاب روضات الجنات در همون آدرس که عرض کردیم، در حالات محمد امین استرابادی که محمد امین استرابادی متوفای 1033، 29 فرق بین جماعت مجتهدین و جماعت اخباریین ذکر کرده که اونجا مراجعه میکنید. چند تاش به این ترتیبه: مجتهدین قائلن که اجتهاد عیناً یا کفایتاً واجب است، اخباریین قائلن که اجتهاد حرامه. اونا اجتهاد را به این سبکی که الان ما داریم حرام میدانن و میگن بایستی روایت معصوم علیه السلام به دست آورد و به اون عمل کرد. دوم این که اصولیین قائلن که ادله 4 تاست، کتاب است و سنت است و اجماع است و دلیل عقل. اخباریین میگن خیر، دلیل 2 تاست، کتاب و سنت، اجماع و عقل قبول ندارند. حتی بعضی از اونا کتاب را هم میگن تنها کافی نیست، بلکه کتاب هم میگن اخباری بر طبق آیات باشه اون حجته، و الا میگن اون نباشه ما نمیفهمیم. و اینکه سوم این که اغلب اخباریین، بله اخباریین باشید، اخباریین همشان تقلید میت را جایز میدانند، ولذا الان در بحرین خیلی از اخباریین مقلد صاحب حدایقند که یکی از اخباریین. اخباریین تقلید میت جایز میدانند، ولی مجتهدین تقلید ابتدایی را اغلب جایز نمیدانند. حالا بقابر میت بحث دیگه است، ولی تقلید ابتدایی مجتهدین ما از میت نوعا جایز نمیدن. اخباریین کلن تقلید میت جایز میدانند. و دیگر این که اصولیین اصل اباحه، اصل براءت در مالان السفیه را قبول دارند. اخباریین میگن که در مالان السفیه باید احتیاط کرد. اصولیین در مالان السفیه براءتیان، اخباریین در مالان در شبهات حکمیه که لان السفیه احتیاطیان. و منها این که اصولیین قائلن که اطاعت مجتهد مانند امام واجبه، اخباریین قائلن نخیر، اطاعت مجتهد لازم نیست. بالاخره اصولیین مردم به 2 قسم تقسیم میکنن: مجتهد و مقلد. اخباریین نخیر، همه باید مقلد معصوم باشن. بله مقلد معصوم باشن. خب اصلا 29 تا سلام، این چند تاست؟ در این کتاب که عرض کردم که جلد اول روضات الجنات صفحه 120 تا صفحه 126 اقوال اخباریین و اینکه تفاوت اونها با ما چیز ذکر کرده. البته اخباریین به همین اکتفا نکردن، بلکه طعنه‌های شدیدی بر اصولیین دارن. اصولیین را بدعت گذار می دانن. و صاحب جواهر رحمت الله علیه در اول بحث صلات جمعه در جلد 11 جواهر، در اول بحث صلات جمعه خلاصه دردهای خود را از دست اخباریین و این که اونها نسبت به اصولیین چه طعنهایی عبارتهای ناروایی دارن اونجا ذکر کرده و خیلی درد دل کرده که اینها به مثل شیخ مفید و شیخ توسی و سید مرتضی که اینا بعد قرنن این اصولیین که این همه اینها زحمت کشیدند و در نشر و بست احکام پروردگار چه تعینهایی دارن. خب اینجا ذکر کردنم اونها که الان فرصت نیست ذکر کنیم. من جمله میگه یکی از اخباریین در زمان ما کتابی نوشته برای پسرش که پسرش را نصیحت میکنه که به اصولیین گرایش نداشته باشه و همان طریقه اخباریین را عمل بکنه. اول کتاب نوشته یا بن یرکب معنا ولا تکن مع الکافرین. در اول کتاب نوشته یا بن یرکب معنا ولا تکن مع الکافرین، این قبیل عبارات. خب اون وقت ما در این که همینجا ثابت کردیم که بالاخره اصولیین راه که پیش گرفتن راهی بوده است که در زمان ائمه علیهم السلام هم معمول بوده. ائمه علیهم السلام به اصحابشان مثل ابان ابن تقلب به امثال اینا میگفتن که در مسجد بنشین و فتوا بده اینطور چیزا و خلاصه اجتهاد دائره فعلی. خب البته معلومه توسعه پیدا کرده، ولی اصل اجتهادی که دائره فعلی هست از زمان ائمه علیهم السلام بوده است. و خب البته اگر در حوزه علمیه قم، حوزه های دیگه، یک بحث کلامی اگر باشه که مانند یکی از بحث های رسمی، یک بحث کلامی که در اون بحث کلامی فرق مختلف چه اسلامی غیر اسلامی مطرح بشه، دلایل اونها جواب ما ذکر بشه، حالا اگر همه نشد عده‌ای هم اصلا برای این موضوع تربیت بشن که بله در برابر واقفیه زیدیه اخباریین و امثال اونها، اونا چی میگن ما چی میگیم، خیلی خوبه که در حوزه علمیه همچی بحث کلامی به این ترتیب زنده و جز یکی از بحثها باشه، امتحان داشته باشه، مزایا داشته باشه، بسیار خوبه. چون که تاریخ همینطوره، ما یک مقدار تاریخ ذکر کردیم از همان جریان سید محمد مجاهد. اگر در حوزه های علمیه بحث تاریخ دقیقی تجزیه و تحلیلی بحث تاریخی باشه، متخصصین داشته باشیم در علم کلام، در حوزه علمی متخصصین داشته باشیم در تاریخ، یعنی بسیار بسیار لازم است اینا، چون برای که یعنی مطالبی هست که اینا نص و سمین و حق و باطل با هم دیگه مخلوط شده. خب باید در حوزه ها این تنقیح بشه، بحث قرار بگیره. خب خیلی خوب خواهد بود. بله این یک نکته بود درباره اخباریین به عرض رسید. نکته دیگه این که ما درباره بحثمان در جهاد دفاعی متعرض جریان شدیم که در زمان سید محمد مجاهد به وقوع پیوست و اون به عنوان شاهدی در جهاد دفاعی ذکر کردیم. بعدم اون اندازه که عقل ما میرسید تجزیه و تحلیلی به عمل آمد. حالا دیگه این یک جریانی است، این یک نمونه است و جریان انتفاضه و امثال اونها و صهیونیستا هم جز همین جریانن. بعضی از برادران محترم تذکر میدن که ما وارد اونا بشیم، نه، ما بحث یک جریانی ذکر کردیم. اون جریان این است بین که در جهاد دفاعی باید ما چی بکنیم، وظیفه‌مان چیه، اخبارمان چیه و اون چی که واقع شده این یکی بوده و این تجزیه تحلیل کردیم. و ما دیگه حالا جریان‌های دیگه قرآن نمونه های از همین جریانه که ما دیگه وارد اونها نمیخوایم بشیم. خب بحث ما اینه که ما میخوایم بگیم که ما از اخبار اهل بیت علیهم السلام استفاده میکنیم که بافت فقه ما، بافت احادیث ما یک طوریست که یک امامی، والی، سلطانی را در نظر میگیره که اجرای احکام اسلام را به او برمیگردانه. او باید اشراف داشته باشه به تمام جریانها، چه جریان فقه عبادی، چه جریان فقه مدنی، جریان فقه خانوادگی، جریان فقه قضایی، جریان فقه اقتصادی، جریان فقه حکومتی. خلاصه تمام این ابواب که شش قسم رسم کردیم، تمام اینها را در تحت سیطره و اشراف فقیه فقه ما تنظیم میکنه و روایت ما تنظیم میکنه. به نظر ما محکمترین دلیل ولایت فقیه همینه. روایت فقیه فقه ما مربوطه، فقه هم به اخبار ما مربوطه. اخبار ما این طوریست، بافت اخبار ما بینه. ما برای بررسی این مطلب صلات و صوم و زکات و خمس و انفال و جهاد را ذکر کردیم. ما اینطور قدم به قدم برای ذکر نمونه بابهای فقه ما را، اخبار ما را ذکر میکنیم. در اونجاها که نام امامی، والی، سلطانی برده شده، از اونها استفاده میکنیم که بله فقه ما اقتضا میکنه که اینطور باشه. حالا وارد میشیم به بعد از جهاد به بحث های دیگه. خب نه البته باید توجه داشته باشیم که فقه ما مانند سایر علوم، گستردگی و تحول پیدا کرده. هر علمی همینطوره. اول فقه به این ترتیب بوده که روایات اهل بیت علیهم السلام را ذکر میکردن و سعی میکردن که بر اساس همون روایات فتوا بدن، مثل هدایه صدوق، مقنع صدوق. اینا اینطوریست که فقه به این شکل بوده اول. بعدن کم کم، البته همون صدوق هم ناچار بوده به اخبار تعادل و ترجیح عمل بکنه، برای این خاطر اینکه یکی از بزنگاه هایی که اخبارین در اونجا ناچار میشن در برابر اصولیین تسلیم باشن، اخبار متعارضه. ما من بابن من ابواب فقه، حالا ما من بگیم مبالغه است، اغلب ابواب فقه اخبار متعارضه داره. این اخبار متعارضه را بخوایم ما جمع کنیم بینشان، جریانهای تعادل ترجیح اعمال کنیم، این همین اجتهاده. این اجتهاده دیگه، ناچارن اونا، اونا ناچارن در اجتهاد بکنن. برای خاطر ائمه علیهم السلام راه اجتهاد نشان دادن، یعنی انکم خبران متعارضان به ایه ما نأخذ به ایه ما نعمل. خب جواب میدن به این که عدل و اشهر و شاز و نادر و فلان. خب این همین، تا یه نفر مجتهد نباشه که نمیتوانه که بینو عمل بکنه. صدوق هم ناچار ده همین کار بکنه، همون خود صاحب بدایق هم ناچار ده اخبار متعارضه طریق اجتهاد را پیش بگیره. به زنگاه اجتهاد و مهمترین کار مجتهد همینه که در هر کجا اخبار متعارضه است بین اونها بالاخره جمع کنه و قواعد باب ترجیح و تعادل اعمال بکنه. بله در زمان صدوق فقه اینقدر وسعت پیدا نکرده بوده. خب این یک مرحله، فقه ما مراحلی پیموده. این یک مرحله است که خیلی سعی شده که همون اخبار اهل بیت ذکر کنن در قالب فتوا. مثلا بله صدوق و شیخ طوسی در نهایه همین کار رو کرده و این یک کار اینطوری بوده است. بعد از اون یک کلمه فقه وسعتی پیدا کرد، فقه مقارن به وجود آمد. آمدن شیعه ها ناچار شدن که بین فقه ما و فقه عامه مقایسه به وجود بیارن. دلیل اونها چیست؟ دلیل ما چیست؟ مزیت فقه ما بر فقه اونها، این هم یک مرحله است. این مرحله پیش رفت تا رسید به صاحب جواهر. مثلا صاحب جواهر خب فقه را اینطور بست و گسترش داد. این همون فقه پویا همینه دیگه، فقه پویاست، فقه تحرک پذیره. شاید در آینده با توفیق پروردگار متعال فقه از اینم بسیار وسیع تر باشه، گستردگی بیشتری پیدا کنه، مسائل جدیدتری که الان به دنیا به وجود آمده در اینا بحث بشه. خلاصه صدوق هم بعد در اون زمان اجتهاد به اون شکل بوده، اون گستردگی وسط اینا پیدا نکرده بوده. ولی صدوق هم یکی از مجتهدین است، برای همون صدوق هم در اخبار متعارضه بالاخره خودش ناچار است زمان با به اجتهاد را عملی بکنه اینطوری. بله نخیر، اون زمان فقه به این شکل بوده. حالا بحث ما این بود که ما از این چند باب که عرض کردم گذشتیم، حالا وارد میشیم به بحث اخبار مربوط به جزیه، خراج، غنائم، اسارا، اراضی خراجیه. نسبت به اینا رو میگه که باز اینا تمام اینا که یک قسمتی از فقه ماست، در روایات ما همش اسم والی و سلطان و امام هست. اول جزیه. جزیه چیزی بوده است که ریشه قرآنی داره، حتی یؤت الجزیت عن یدن و هم ساقرون. یهود و نصارا که اهل کتابن بایستی جزیه بدن به مسلمان ها. اونا که تحت حکومت اسلامی زندگی میکنن اونا باید جزیه بپردازن. خب جزیه یک مالیات بوده نسبت به رؤوس اونها گرفته می شده که اونها در پناه اسلام زندگی میکنن، اسلام امنیت اونها را تأمین میکنه. به علاوه خب اسلام معلوم است که باید برای عمران و آبادی و قوانین شهرداری و مملکتداری اجرا میکنن، هم استفاده میکنن دیگه. بنابراین اونها هم باید که مالیاتی برای خاطر همین جهت به سلطان اسلام بپردازن. روایت ما داریم که این مالیات و مقدارش هم به امر امام است. امام صادق علیه السلام میگه به امر امامه. منظور چیه؟ یا به امر سلطان است، به امر والی. امام صادق که اینطور فرماید معلوم میشه دیگه منظورش که اون فقیهی است، اون زعیمی است که در رأس جامعه اسلامی قرار میگیره. حالا چند تا روایت الان من به جزیه مربوطه. الان در جزیه میخوام بحث کنم. خب وسائل جلد 11 صفحه 113 حدیث اول از باب 68 از ابواب جهاد عدو، صفحه 113. همینه خواهم بگیم. بله حالا ما این اخباری استفاده منها که یک والی اسمش بگیم، والی بگیم، سلطان بگیم، امام بگیم، برای جامعه اسلامی در نظر گرفته شده و اختیار این امور به او واگذار شده. این انداز. حالا او دارای چه شرایط بعدن بحث میکنیم، ما قدم به قدم پیش میریم. ما نه منظره کار نداریم، حالا منظره بعدنه. ما میخوایم بگیم که فقه ما، اخبار ما اقتضا میکنه به عبارت روشندر دین ما با سیاست توامه. اخبار ما اقتضا میکنه که دین ما و قوانین اسلامی ما در رأسش یک زعیمی باشه. از اون زعیم گاهی به والی، گاه به امام، گاه به سلطان تعبیر شده که تمام این جریانها در تحت اشراف او قرار بگیره و در تحت اشراف او انجام بشه. اینو میخوایم بگیم. حالا بعدن آیا اون فقیه انتخابی است یا انتصابی است یک بحثه. چه اندازه اون قدرت به اختیار و منزله و مقام داره بحث دیگه است. ما قدم به قدم باید پیش بریم دیگه. ما فعلا مسئله اینه که مقتضای این احادیث آن است که یک نفر که اشراف داشته باشه به امور جامعه و در هر کجا که لازم باشه اعمال نظر بکنه، اعمال اختیار و قدرت بکنه و مردم از او اطاعت کنن، چنین چیزی لازم هست. میخوان جزیه بگیرن؟ چقدر بگیرن؟ ولی خب جزیه باید بگیرن. اولا چقدر باید بگیرن؟ به امر امام مثلا ها کذا. این داریم بحث بکنیم. حالا جزیه در صفحه 113 جلد 11 وسائل حدیث 1 از باب 68، حدیث 1 از باب 68 از ابواب جهاد العدو. خیلی زراره قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما حد الجزیه علی اهل الكتاب. حد جزیه چیه؟ و هل علیهم فی ذلک شیء مکیون موظفون لا ینبغی ان یجوز الی غیره. آیا جزیه چیزی معین است که نمیشه از اون کمتر بیشتر باشه؟ فقال ذلک الی الامام. حضرت فرمان که این به امام مربوط میشه. این ابی عبدالله علیه السلام میگه، امام صادق. خب میگه از ذلک الی امام یأخذ من کل انسان منهم ما شاء علی قدر ماله. البته باز هم جزیه ما داریم که حضرت امیرالمؤمنین سه جور میگرفت. از افراد خیلی ثروتمند مثلا 48 درهم میگرفت، متوسط چقدر، پایین‌تر چقدر. اینجا میگه این به امام مربوطه. یأخذ من کل انسان منهم ما شاء علی قدر ماله و ما یطیق انما هم قوم فدوا انفسهم من ان یستعبدوا و یقتلوا جزیت و خذ منهم علی قدر ما یطیقون له. خلاصه ما بحثم فدر این است که این اختیارش میگه با امام است و هر قدر که امام گفت بایستی در نظر گرفته بشه. باز خبر دوم با خبر اول از زراره بود، خبر دوم همین باب، صفحه 114 جلد 11 وسائل. قال ابن مسلم قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ارایت ما یأخذ هؤلاء من هذا الخمس من ارض الجزیه و یأخذ من الدهاغین جزیه رؤوسهم. در اون زمان مثل این که خلفای بنی عباس یک پنجم میگرفتن از عایدات زمین و از دهاغین هم کسانی بودن که در دهات ها ساکن بودن مقدار میگرفتن. اما علیهم فی ذلک شیئون موظفون، این باید همین اندازه باشه. حالا کان علیهم ما اجازو علی انفسهم، میگه اون اندازه که رضایت داده اند و لیس للامام اکثر من الجزیه. جزیه باید بگیره، اون خمس برای میشه ایسی اضافه میگرفتن خلافه بنی عباس. ولی سلل امام اکثر من الجزیه، انشاء الامام وضع علا هزار کرده رؤوسهم هم ولی سال اموال هم شیعون و انشاء فعلا اموال هم ولی سال رؤوس هم شیعون. خب اختیارش با امامه، یا اینکه بر رؤوس قرار میده هر سری اینقدر بدن یه به مالشان کار نداره، یا به مالشان نگاه میکنیم که متوسطین، ثروتمندا، فقرا. خلاصه مقصودم اینه که از این اخبار استفاده میشه که امر جزیه از لحاظ مقدار مربوط به نظر امام است. این امام صادق علیه السلام میگه خب امام باید کسی باشه که بالاخره در رأس جامعه مسلمان ها قرار بگیره و از اهل کتاب مقدار جزیه را معین بکنه. حالا چه کسی باید باشه، این والی، این سلطان، این امام، بعدن بحث میکنیم. فقه ما اینطوری میگه. این دو تا خبر مربوط بودن به جزیه. بله، خراج و جزیه. خراج را از اراضی میگرفتن، جزیه را از رؤوس میگرفتن. سوم از روایت که امروز داریم میخوانیم، خبر محمد بن مسلم باز وسائل جلد 11 صفحه 118. بله، صفحه 118 حدیث 2 از باب 70 از ابواب جهاد عدو. بله، حدیث دو این است که محمد بن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام انه سألوا عن خراج اهل الذمه و جزیتهم اذا ادوها من ثمن خمورهم و خنازیرهم و میتتهم. خراج از اهل الذمه میخوان بگیریم راجع به زمین هایی که در اختیارشون هست، میکنن روش کار میکنن. جزیه میخوان بگیریم از اهل الذمه. حالا اگر اون اهل الذمه این را از ثمن خمور پرداخت، از ثمن خنازیر پرداخت، از ثمن میته پرداخت، یعنی چیزایی که ما حرام میدانیم ولی اونها حرام نمیدانن، از اون را پول به دست میارن، اگه آوردن از اون پولا به ما دادن، ایهل لل امام ان یاخذها، امام میتونه اون را بگیره. حدیث از ابی عبدالله علیه السلام و یطیب ذلک للمسلمین، قال ذلک للامام و رسول حلال. فرموده بله، البته در جایی که ندانن. این برای امام مسلمان حلاله و هی علی اهل ذمه حرامون و هم المحتملون لوزره. اگر اهل ذمه آمدن از حرام دادن، خودشان متحمل وزر شدن، ولی برای مسلمان ها و امام گرفتنش از ثمن خمور و خنازیر و میته حلاله، در صورتی که ندانن بگیرن. بالاخره منظور اینه که این کلمه امامه، میگه برای امام گرفتنش حلاله. این امام چه امامی است؟ حالا ما این بعد بحث میکنیم. این خبر سوم از اخبار امروز مربوط به خراج و جزیه بود. چهارم مربوط به غنایم جنگی است. صحیح معاویه ابن وهب وسائل جلد 11 صفحه 84 حدیث 1 از باب 41 از ابواب جهاد عدو. بله، صحیح این قال قلت لابی عبدالله علیه السلام از سریه یبعث هل امام. سریه با غزوه فرقش اینه، غزوه و اون جمع میگن که خود امام حضور داشته باشه. در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله غزوه خندق، غزوه خیبر، غزوه بدر و حنین و احد و اینا غزوه است، چون خود پیغمبر حضور داشت. ولی اون جنگایی که خود پیغمبر حضور نداره، امام حضور نداره، لشکری میفرسته، اونا میگن سریه، جمعش هم سرایاست. بله میپرسه از سریه یبعث الامام فیصیبون غنائم کیف تقسم یا کیف تقسم. سریه ایست که امام بحث میکنه میفرسته و میرن غنائم دست بیارن، چطور قسمتش و غنائم؟ قال ان قاتلوا علیها مع امیر امره الامام علیهم. یه بقیه ایست که لشکری رفته طرف مسلمان ها برای جنگ، ولی با نظر امام رفته، امیری که امره الامام در رأس اون لشکر بوده. یه بقیه خیر، اون لشکر خودشان رفتن، خودشان اگه برن بدون امر امام، هر چی به دست بیارن کلن مال امامه، جز انفاله، بدون امر امام. اگر با امر امام باشن هم میارن، اول خمسش خارج میکنن، بعد از اینکه خارج کردن خمسش، بعد بقیه را میان لشکر قسمت میکنن، میان لشکر قسمت میکنن. قال ان قاتل علیه ما امیر امره الامام علیهم اخرج من الخمس لله و للرسول و قسم بین اربعة اخماس و ان لم یکونو قاتل علیه المشرکین. اگر رفتن و بدون قتال به دست آمده، آمدن قتال کنن، آمدن گفت ما جایی نداریم، با شما صلح میکنیم، هر چی شما میگید قبول داریم، یا نخیر بدون امر امام رفتن، هر چی بینه کلن مال امامه. و ان لم یکونو قاتل علیه المشرکین کان کل ما غنموا للامام یجعلو حیث احب. در اصل هر چی به دست مال امام است. این ابی عبدالله علیه السلام میگه، امام صادق علیه السلام که معلوم شد یک امامی در نظر میگیره که در میان جامعه مسلمان ها گاهی لشکری میفرسته با نظر خودش، که هم لشکر خودشان میرن این کار میکنن. این خبر اول از باب 41 از باب جهاد عدو صفحه 84 از جلد 11 وسائل 20 جلدی. خب خبر دوی این باب باز تقریبا همینطوره. در خبر دو هست که باز از امام صادق علیه بس از ابن حسن علیه السلام، حضرت امام موسی کاظم علیه السلام، ابو الحسن مطلق حضرت امام موسی کاظم علیه السلام، ولی که و یقسم اربعة اخماس بین من قاتل علیه و ولی ذلک، خمس از غنائم برمی‌دارن بقیه را بین مجاهدین قسمت میکنن. خب برای کسی که پیاده است یک سهم، سوار است اسبش هم بوده دو سهم، اونو که میدونید. قال ولی الامام صف المال، قبل از قسمت اون برگزیده از اموال را امام برمی‌داره، جز انفاله امام برمی‌داره، چون بحث به دست می‌میاد در جنگ‌ها که اینا را دیگه قسمت نمی‌کردن. مثلا وقتی جنگ می‌کنن این تخت سلطان رو گرفتن بردن، تخت سلطان. خب تخت سلطان این مال، یا مثلا فرض کنید خود سلطان، کاخ سلطان، چیزی که مربوط به اون اموال برگزیده مهمی که مال سلطان بوده، اون صف الماله، اینا مال امام است، قبل از قسمت اینا بر میداره. حالا باز میگه ولی امام صادق میگه ولی امام صف المال. خب بعد باز در همین روایت هست که نسبت به زمینشان میگه، میگه یقسم الوالی و بین شرکائه، اول در زکات خارج میگه یوخذ و بعد ما بقیه من العشر از اراضی خراجیه، و یقسم بین الوالی بین شرکائه الذین هم امال از و اکرتها، قسمت می شود بین والی، یقسم بین والی و بین شرکائه الذین عمال الارض، کسانی که این اراضی خراجی تحت نظر اونها سروش کار میکنن، بین اونها و بین والی اون قرارداد که بستن، که قرارداد یک دهم مثلا فرض کنید یک صدم، ده صدم مال والی باشه، بقیه مال اونها کار. بین عمال ارض و اکرت ها، اکرت چه صیغه است؟ اکره که در فارسی هم میگن، این از ماده اکره یعکروس، اکره یعکرو یعنی حرسه، حرسه با سیس نقطه، معنی حرس و زراعت، حفره و حرسه، کسی که زراعت میکنه یا اجرا میکنه با اونا اکره یعکرو. اکار کسی که روی زمین کار میکنه، میکاره یا جایی چرا حفر میکنه. جمعه چی؟ اکره، اکره جمعک المنجد، اکره الارض حفرها و حرسها، الاکار جمع اکره و اکارون الحراس، اکره جمع اکاره، مثل اکارون هم جمع اکاره، به حراس گفته میشه. باز اینجا داره که یقصم بین والی و بین شرکا، این والی اونجا امام بود، این خبر والی داره. این هم نسبت بود به ارسلم که غنایم جنگی، حالا اسارا که اسیر کردن، باز اختیارش با امامه. تو وسائل جلد 11 صفحه 53 باب 23 از ابواب جهاد عدو، بله باب 23 از ابواب جهاد عدو راجع به اساراست، حدیث اول باب. بله اینجا این طوریست که باز عن ابی عبدالله علیه السلام یقول کان یقول ان للحرب حکمین اذا کانت الحرب قائمتا ولم تزع اوزارها، اگر هنوز جنگ برپاست، در حال برپایی جنگ، فکل اسیر اخذ فی تلک الحال فان الامام فیه بالخیار ان شاء ضرب عنقه و ان شاء قطع یده و رجله من خلاف. بله چون من که جنگ که برپاست اسیر بگیرن، اسیر نمیشه آزاد کرد چون میره ملحق میشه به اون لشکر، اما بعد که جنگ تمام شد اسیر حکم دیگه داره، یعنی که حکم اینه اگر جنگ برپاست اسیر گرفتن، اینجا امام فیه بالخیار، امام اختیار داره، ان شاء ضرب عنقه و ان شاء قطع یده و رجله من خلاف، من خلاف اینه که اگر این دست بریدن اون پاره ببرن، خلاصه این. اما اگر جنگ تمام شده حکم دیگه داره، امام بالخیار بر از تمام شدن جنگ، ان شاء من علیهم فارسلهم، میتونه اینا آزاد کنه برن، و ان شاء فادا هم انفسهم، میتونه از این فدیه بگیره، و ان شاء استعبد هم، استعباد کنه رقیق باشن، عبد باشن برای اون. منظور اینه که این امامی را فرض میکنه که امام هم دو حکمه، اگر جنگ برپاس اونجور، جنگ برپا نیست اینجور، ولی اختیار با امام است. خب اینم خبر مربوط به اسارا بود، خبر اول از باب 23 از ابواب جهاد عدو صفحه 53 جلد 11 53 جلد 11 وسائل. و همینطور حدیث زهری، حدیث دوم همین باب است، ان علی ابن حسین علیه السلام فی حدیث امام سجاد اذا اخذت اسیرا فعجز عن المشی، اگر اسیری گرفتی و نتانست راه بره، ولم یکن معک محملون فارسله ولا تقتله، این نمیگیم نکش، فعنی که لا تدری ما حکم الامام فی، امام سجاد میگه نمیتونی بکشی چون نمیدونی حکم امام چیست، باید بری به حضور امام تا ببینی امام چه تصمیم میگیره. اینم باز در باب اسارا اینطور. خب ما الان اون که خواندیم، عرض کنم به این که جزیه را خواندیم و جزیه و خراج خواندیم و غنایم خواندیم و اسارا را خواندیم، حالا میره سراغ اراضی خراجیه. اراضی خراجیه اونجا اون جزیه و خراج با هم قاطی بود. اراضی خراجیه اراضی است که شهرهای بسیاری را لشکر اسلام فتح کرده، اونم اراضی خراجیه. اون اراضی که فتح شدن در حال فتح مهیات بودن، اونا جزء اراضی خراجیه میشه. جزء اراضی خراجیه بودن چند تا شرط داره. اول اینکه جنگ با اذن امام باشه. از این جهت بحثی است در جواهر که در ایران که حمله کردن، خیلی شهرهای ایران در زمان عمر فتح شده، اینا آیا جزء اراضی خراجیه است یا نه؟ بحثم اینجا برمیگرده، اگر به امر عمر بوده نه، چون مانه که به امر امام نباشه کلن جزء انفاله. اگر نه حضرت امیر علیه السلام با نظر حضرت امیرالمومنین بوده، وقت بله جزء اراضی خراجیه میشه. صاحب جواهر در جواهر یادم یه وقت بحث میکردیم داره که به امر حضرت امیرالمومنین بوده، این جنگ با نظر امیرالمومنین بوده. حتی ایشان داره که امام حسن مشتبه در بعضی از این جنگ حضور داشته، صاحب جواهر داره. اگر اینجور باشه میشن اراضی خراجیه که جنگی بوده است و به امر امام بوده، اولا یکم محیات حال الفتح، در حال فتح محیات باشن، زراعت بودن، جنگل بودن، یا اینکه ساختمان بودن، ولی که اراضی مواد جز انفاله، کلش مال امامه. اما و فرق چیه؟ فرقش اگه جزء انفال باشه، اون دیگه با نظر امام اثر کار میکنه. اما اراضی خراجی مال مسلمان است، قاطبتا الی یوم القیامه. اراضی خراجی مال مسلمان هاست، عایداتش هم باید در مصالح مسلمان ها خرج بشه، کشیدن راه ها، ساختن پل ها و امثال اینا. خب اینا بحث فقهی ماست دیگه. حالا این هست عراق وقت کنام شهر اینطوریه. عرض کردم که نراقی رحمت الله علیه در مستند ارزارزی خراجیه را خیلی خوب بحث کرده. بعد از بحث خمس و انفال اراضی خراجیه را بحث کرده. شهرهایی که فتح شده اند اراضی خراجیه مثل مثلا کاشان، قم، عرض کنم به این که ری، اصفهان، اینا نوان جز اراضی خراجیه. مثلا بعدن حالا اون وقت چه مقدار محیات بوده، چه مقدار مواد بوده، اینا الان به دست آوردنش خیلی مشکله. از این جهت دیگه اینا الان ویروس سابقه اینا خیلی بحث مهمی بوده، اصلا چه حکمش هم فرق میکنه. و بیشتر عایدات و مالیات زمان بنی عباس و بنی امیه و اینا از اراضی خراجیه است. کتابی هست به نام، کتابهایی هست که اصلا مخصوص اراضی خراجیه است. چند تا از اونا رو بنده دارم، داشتم، دارم که شهرها رو نوشته و مقدار خراجی که از اون شهر حمل میشده برای دربار سلاطین بنی عباس اینا نوشته که واقعا رقم بسیار بسیار بالاست. بیشتر عایدات اونها که دستگاه های سلطنتی خودشان را با اون وضع اداره میکردن از همین عایدات اراضی خراجیه بوده. که بله نراقی هم در مستند مختصرا اسم این شهرها را داره. حالا مطالعه کنید تا انشاءالله بقیه را بحث کنیم.